أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب رسیدیم به مورد 13 از ثالث عشر، علی الثلج و الجماد. 13 از چیزهایی که 12 هم خوندیم نخوندیم مرابط الخیل و البغا رو خوندیم. بله بله 13 هم مثل اینکه میخوان از 13 از بابت نحوسته شروع نشه. خب نه دیگه نه منافر نه نماز رفتی به برکت نداره. نه بله نه منافر با برکت نداره، برکت در مال اون که باسته کثیفی و فیدایی کرد هم من نماز مکروه باشم. بله الثالث عشر علی الثلج و الجماد، روی برف و جماد هم یعنی چه؟ آیون توجه داشته باشن، یخ، زمین یخ زده روی یخ بخواد نماز. حالا ظاهره فضای آقایون اینه، یعنی این که محل نماز مکان مصلی نماز خوندن، یعنی از بابت سجده نیست. اگه مقصود این باشد که سجده سر سرج و یا خبوت باطل مودی از بحث خارج، و حالا لابد مقصود این است که مایه صحیح سجود علیه داره مثلا مهری چیزی منطبه ایسته روی این مکان و نماز را به خانه کراحت دار. حالا ببینیم آیا ادله دلالت بر این مطلب دارن یا نه. سیدون الاستاد اشکال کرده. بله نه اشکال کردم که روایات دلالت درستی ندارن. اما الصلا فقد ذهب المشهور الى الكراهه استنادن الى موثق عمار قال سألت، روایت اینه، سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يصلي على الثلج قال لا، حضرت فرمود سر الثلج نماز نخوند. فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه، اگر قدرت بر زمین نداره یعنی نمیشه برفا رو کنار بزنه و زمین رو پیدا کنه و روی اون نماز بخونه، بسط ثوبه و صلا علیه. حالا ایشون میفرمایند که عرض میشود این قرینه است برای اینکه مراد قضیه سجده است. برای چه؟ برای اینکه در باب سجده خوینه داریم که انسان پیشانیش باید روی خاک باشه و علی الارض باشه. خب در چه صورتی حق داره که روی ثوبش نماز بخونه؟ اذا لم یقدر علی الارض، اذا لم یقدر علی الارض که اون وقت بدل استراری بود، بحثش هم خوندیم، اون وقت نوبت میرسه به علی ثوبه. یعنی قضیه سجده است که اینطوره که در درجه اول باید روی زمین باشه، اگر مقدور نشد اون وقت نوبت میرسه به چی؟ به ثوبش، علی ثوبش به عنوان بدل اضطراری. خب اگر که پس مقصود قضیه سجده است درست، اما خودی از بحث ما خارجه، چون که اگر ناظر به قضیه سجده است خوی بحث دیگه است که سجده علی ما لا یصح السجود علیه نماز اصلا باطله و ربطی به بحث ما نداره که قضیه کراهت مکان باشه. عرض می شود خدمت شما، اما اگر چنانچه مقصود قضیه سجده نیست، قضیه خود کراهت مکانه، یعنی انسان در یه همچه مولو این که مایه صحیح سجود و علیه مثل تربه مور همراهش هست، اما خود ایستادن روی این محل در این مکان نماز خوندن کراهت داشته باشه، اون وقت این تناسب نداره با این مطلب که میفرماید فعل لم یقدر علی الارض بسط ثوبه و صلا علیه. خب این چه اختصاصی داره به اینکه لم یقدر علی الارض؟ خب بسط ثوبه میتونه انسان برای اینکه سر سلج نماز نخونه چه قدرت بر زمین داشته باشه چه قدرت، یعنی سر پیر لباس نماز خوندن مقید به این که قدرت بر عرض نداشته باشه. اون انسان همیشه میتونه یه فرش یه جایی پهن کنه سرش نماز بخونه. این که الم یقدر، معلقش کردن بر این که الم یقدر علی العرض، اگر منظور بحث مکانه چه تعلیقیه که در صورت عدم قدرت انسان میتواند سر فرشی از لباسش یا یه فرش دیگه همیشه میتونه نماز بخونه. توجه فرمونید. و دیگه کراهت روی مثلا مکابه این هم نداره، اون کراهتی که قضیه ثلج و برف داره دیگه، اونم برطرف میشه خود با خود. چه قادر علی الارض باشه چه قادر علی الارض نباشه، مستحب که نیست که انسان وقتی میخواد نماز بخونه رو فرش نباشه حتما بره سر زمین نماز بخونه، یعنی همچین مستحبه همچین چیزی که نداریم. پس بنابراین از میشود نماز خوندن روی صبح معلق شدن بر عدم قدرت علی الارض، ما همیشه مرتب سر فرش نماز بخونیم. این نماز خوندن سر چیز که مقید نیست به این که اگر توانستیم سر زمین باید نماز بخونیم، ای نتوانستیم اون وقت یه فرشی بذاریم یا لباسمونه بذاریم یا چه بکنیم، این تناسب نداره. پس از این که معلقش کرده بر این که الم یقدر علی الارض، اون وقت صلا علی صوبه، معلوم می شود منظور قضیه سجده است. خب در سجده وضع الجبهه، بله ابتداعا سر فرش جایز نیست، باید سر چه باشه؟ سر زمین باشه. کی می تونه از صوبش استفاده کنه برای سجده؟ وقتی که لم یقدر علی الارض. پس بنابراین معلوم می شود که این قضیه این بوده که آدم مر همراهش نبوده، مثلا که متعارف مر هم اون وقت متعارف نبوده مر همراه اون باشه. و این مسئله نماز روی برف که مورد سوال قرار گرفته از بابت قضیه سجده بوده، سجده سر برف که حضرت فرموده نه جایز نیست، او وقت قدرت داره که زمین تهیه کنه بله سجده میکنه سر زمین، اگر نه اون وقت صوبش، همون بحثی که قبلا خوندیم راجع به جواب ابدال اضطراری سجده که سجده میکند بر صوب عند عدم القدرت علی الارض، قول ناظر میشه به او بحث. نه خود دیگه گفتم شهر داره خدمتون چهر دارم، خود همین صلا علا کذا هم عم از این که از بابت سجدش لا یجوز یا از بابت این که خود مکان مسلی، بله ها فوقش این حالا اگر هم اولا که ما از بابت اون تعلیق علا عدم القدره، خود تعلیق علا عدم القدره کلام امام کفر داره با کلام اشخاص عادی، امام جواز نماز خوندن روی لباس خودش را روی عباش را معلق کرده بر عدم قدرت علل است. راجع به مکان مسلی ما هم که چیزی نداریم که انسان جای اول اگه میخواد نماز بخونه اول باید بره رو زمین خالی نماز بخونه، هم که چیزی نداریم که عین توانست او سو حق داره و حق داره که مثلا فرض فرمود که روی لباسی یا روی فرشی بخونه نماز، هم که چیزی که در باب مکان مسلی نداریم. پس خود این تعلیق علی عدم القدره علی الارض ادل و دلیل اقوا شاهد علی ان المراد قضیه سجده است، که سجده است که پیشانی باید روی زمین باشه و روی خاک باشه، نمیتونه روی فرش باشه. فإن لم یقدر علی ذلک، تعلیقش علی عدم القدرت علی الارض نسبت به سجده درسته، اما نسبت به مکان مصلی چی؟ خب یه چیز خلاف اجماعیه. ده اجازه خیلی خوب باشه دیگه، اجازه بفرمایید که عزم ندارم دیگه، مطلب معلوم شد. منظور این است، خیلی خوب، حالا اگر هم این اولا که این دلالتش خیلی واضحه عرض شود کنم و معذالت اگر مفهوم نمی شود، بله خیلی خوب، بالاخره به فرمایش آقای کاظمی مجمل یعنی دو احتمال داره، ممکنه که ناظر به قضیه سجده باشه، ممکنه هم ناظر به قضیه کراهت مکان مسلی باشه، وقتی هم مجبور شد دیگه نمیزنه بزنه. لکن قضیه تعلیق علی عدم القدره مطلب مهمی است. نماز خوندن به عنوان مکان مسلی به طور متعارف همیشه سر فرشه، فرشیه، قالیه، لباسی میذاره و اینا، اون چیزی که حکم اولیش روی زمینه و اگر قدرت نداشت اون وقت میتونه از لباس استفاده کنه، او مربوط به قضیه سجده. ده خیلی خوب دیگه خواهی نخواه عرض کردم دیگه خیلی خوب خب خوشی نسته نمیفهمیم خواهی نمیفهمیم دیگه دعوایی نداره. خب خب عرض شد بخواهی بسید بسید بسید
من
چرا؟ نه خوشی خیلی خوب خب چه برمیخواهیم؟ ما مدلول مضمون روایت میخواهیم، معنای روایت در روایت هر خود از ذکر بشه، معنای روایت اینه. مثل ده اجازه فرما، مثل بحث دیشبی، مثل بحث دیشب که قضیه سرخه بود، گوش میکنین در بحث دیشب که راجع به کراهت الصلات علی السرخه بود روایاتش کجا ذکر کرده؟ هم در بحث مکان مصلی ذکر کرده، در بحث سجده که ذکر نکرده. اما شما دیدید ما وقتی روایات را خوندیم اکثر روایات صراحت داشتن که این قضیه که لا تسجد علی السرخه از بابت سجده است و صریح بودن در این معنا، فلذا اونا رو هم گفتیم که رفتی به بحث ما ندارن و ارشادن به بطلان از بابت اینکه سجده مستقر نمیشه. بنابراین اینکه این روایت کجا ذکر کرده فلان نه اینقدر چیز نیست، اهمیت نداره. بحث بعدی عرض کنم خدمت شما، الرابع عشر قرن نمل و اودیتها. قرن نمل و اودیتها، اودیتها یعنی گاهی از اوقات میگن واد نمل، اودیه هم جمع وادیه، وادی ما تعبیر میکنیم دره، اما وادی بی دره که ما میگیم خیلی باید گود باشه خیلی شد، اما وادی در اصطلاح عرشبال عربیش که ترجمه هم می شود بدره به امقینا نیست، یعنی برای کمی شیب داشته باشه اینقدر که محل عبور آب باشه، سیلاب معمولا از اون جریان میکنه، این دیگه بشه میگن وادی. توجه فرما، این خب ما در بعضی تعابیر داریم واد النمل، حتی اذا اتو علا واد النمل، مال حضرت سلیمان اینطور دیگه آیش قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. عرشبت در کجا؟ در کدوم سوره است؟ در خود سوره نمله. بله عرشبت به خدمت شما. بسیار خوب، پس گاهی تعبیر می شود به واد النمل، گاهی تعبیر می شود به قرن نمل. بله قرن نمل و واد النمل، واد النمل یعنی مثلا از بس که نمل زیاده دیگه این وادی اختصاص دادن به نمل ها، اسمش گذاشتن واد النمل به خاطر اینکه محل سکونتشونه و تجمعشون اونجاست. گاهی از اوقات عرض کنم خدمت شما میگن قرن نمل، یعنی تشبیه کردن به اینکه محل مسکونی و زندگی ایناست که گویا قریه ایست اختصاص دارد به نملها و میگن قرن نمل، هر دوش متعارفه. علی حال روایاتی هر جایی که محل تجمع کثرت مورچگانه نماز کراهت داره، این هم روایاتش در باب 20 و 29 آمده و همچنین در باب 15. حالا یکی دو سه روایت را تیمنا و تبرجا بخوانیم. در باب 15 حدیث 6 و 7، این همون حدیثی است که مشتمل بر 10 چیزه، 10 چیزه که یکیشون هم ارشد قرآن نمله. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن ابن البرقی عرض می شود عن ابی عن عبدالله ابن فهد عن من حدثه. خب ما اهمیتی هم به سند خیلی کار نداریم، مهم نداریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال 10 مواضع لا یصلا فیها، کراهت داره تو این 10 جا، الطین و الماء و الحمام و القبور و مسان الطریق و قرن نمر، یکیش قرن نمره، و معاقن الابل و مجر الماء و السبخ و السرج. خب هر شود باب 20 هم ارشد چیز بکنیم که اینجا بعد باب 20 حدیث 5 و وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحكم بن حفصي، بله میرسد به امام باقر علیه السلام. بله، انه سار ابن عطا، انه سار مع ابی جعفر، یه شخصی به اسم ابن عطا میگه که در خدمت امام باقر علیه السلام در حال سفر بودیم. حتی اذا بلغ موضعا، تا رسیدیم به یه محلی، قال له الصلاه، جعلت فداك، وقت نماز شده، قال هذا واد النمل لا يصلى فيه. حضرت فرمود اینجا واد النمله، محل مرتضان، نمازش مکروهه. حتی اذا بلغ موضعا آخر قال له مثل ذلك، دوباره گفت وقت نمازه، قال هذا ارض مالحا لا يصلى فيها، این زمین شورزار سبخ است، لا يصلى فيها. حالا یه حالین و در ابواب دیگه روایاتی داریم، ولذا قرائتش مسلم. الخامس عشر مجار المياه، مجار المياه که همون وادی ها باشه که محل جریان آبه، یعنی مسیل، زمینی هر شود یه مقداری شیب داره، گوده که سیلاب ها از توش عبور میکنه، بهش میگن وادی. روایاتش هم بله، مجرى الماء، مجرى الماء میگن، وادی الماء هم میگن. بله، روایاتش در باب 25 و 29 آمده. در حدیث 15 هم، باب 15 هم که همون حدیث که 10 مورد بود، خب اونم که خوندیم، و مجرى المياه. اما باب 25 باب 25 حدیث دوم، به اسنادی یعنی صدوق، عن شعیب ابن واقد، عن الحسین ابن زید، عن الصادق، عن آبای علیه السلام فی حدیث المناهی، قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان یجسس المقابر و یصلى فیها، و نها ان یصلی الرجل فی المقابر و الطرق و الارحیه، که جمع رحاس به معنی آسیا، و الاودیه، اودیه جمع وادیه، یعنی همین محل سیلا مسیل، و مرابط الابل و علا ظهر الکعبه. این مرابط الابل برای بحث اون شبیمون خیلی خوبه ها، یادتون باشه میتونید اضافه بکنید که اونجا همه روایاتی که خوندیم و محل اشکال واقع شد چه بودن؟ معاقن الابل یا اعقان الابل، که تفسیر شده بود به حوض کنار آب، که بعد ابن ادریس فرمود اعتباری به این تفسیر لغوی نیست، و ما اصطلاح فقیش میگیریم که مطلق اختصاصی به کنار آب نداره، و ما اشکال کردیم اینجا مرابط الابل داریم که دیگه خوبه، بنابراین با این روایت درست میشه. و مرابط الابل، مرابط الابل یعنی جایی که میبندن شطور و محل نگهداری شطوره، دیگه او اشکالی که کردیم به برکت این روایت که امشب میخوانیم درست میشه. و اما بحث بعدی، این ها یادتون باشه که توی جای خودش استدراک بکنید. بحث بعدی، السادس عشر، الطرق، الطرق راه ها، جاده ها، تو جاده یادم داره میاد، حالا چه تو شهر باشه چه تو بیابون باشه، تو جاده بخواد نماز بخونه مکتب. حالا مرحوم سید اینجا میفرماید که لم یضر بالماره معنی الطرق و ان کانت فی البلاد ما لم تضر بالماره. توجه فرمونی، این مجرى الماء البته اعمه، آب توش نباشه مثل یه وادی مسیری، که یا اینکه تو رودخانه ها مثلا، حالا نشستن فرض کنید که توی بلم این تو کشتی از رودخانه عبور بکنن، تو حال نماز بخوانن، ولی نماز مستحبی که جایزه، نماز مستحبی رو میشه در حال حرکت خون، اما حالا تو آب بخوانن باز کراهت داره. این تو مرحوم سید متعرض شده، میفرمند مجار المياه، اون بحث قبلی ها، مجار المياه و الم یتوقع جریان ها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على صابات تحت نهر او ساقیه، اما اگر مثلا فریه سقفیه پولیه از زیرش آب عبور میکنه، اون کراهت نداره. نه جزیره هم اشکال نداره. خب بحث ما اومدیم سر همین 16 هم که طرق باشه، و این کانت فی البلاد ما لم تضر بالماره، مادامی که به عابرین ضرر نرسانه، اگر مزاحمت عابرین میشه که اصلا نماز باطله، غصبه. بله 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 دیگه خوب بله، چون که اینه، چون که محل عمومیه و این محل عمومیه مثل موقوفه است، مثل چیه که وقفه بر ارشد مردم، تو وقف نیست اما ما مثلا اختصاص داره به عموم مردم و استفادهش هم به صورت عبور مروره، مزاحمت عابرین و این طریق ارشد استفاده اولیش عبور مروره، هر مزاحمتی بریم مثل مسجدی استفاده اولیش نمازه، حالا اگه یه بساطی پند بکنیم تو مسجد که مزاحمت نماز باشه جایز نیست، راه هم همینطوره، راه استفاده اولیش که از طرف حکومت اسلامی ارشد ولایت فقیه این راه ها معین میشوند، مقرر میشن برای عبور مرور، اگر مزاحمتی نباشه که راحت داره، اگر رسما مزاحمت میکنه مثل سد طریق سد معبر لازم میاد مثل غصبه و نماز باطله. خب همون دیگه خب از باب مزاحمت حق دیگه، مزاحمت حقوق. باب این هم عرض میشد قضیه طرق، باب 19 ها، باب 19 ها، باب 19 هم حدیث معنی، کل این باب مربوط به طرق هست، از اول تا آخر در 12 تا روایت داره که همشون مربوط به این بحثه. حالا یکی دو تا روایت رو تبرکان بخوانیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن الحسین ابن محمد، عن عبدالله ابن عامر، عن علی ابن مهدیار، عن فضالة ابن ایوب، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا بأس ان تصلی بین الظواهر و هی الجواد، جواد الطریق، و یکره ان تصلی فی الجواد. دقت بکنید، ارتی عباره و عباره روایت یک قدری مجمر، اما مقصود و معناش اینه که عرض شود خدمت شما ظواهر به معنای بازم راه، راه های خشکی، منتها جواد یعنی شاهراه، یعنی راه بزرگ، بزرگ راه، ظواهر نه مطلقه، یعنی راه های فرعی و کور راه ها را هم میگن شامل میشه. حضرت فرموده بین از ظواهر نماز بخوانی، بینشون هم این اشکالی کراهتی نداره، اما تو جواد یعنی اون شاهراه، اون بزرگراهی که محل عبور مرور عموم مردمه کراهت داره. و همچنین ارشد روایت بعدی که روایت حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألت عن الصلاة فی زهر الطریق فقال لا بأس ان تصلی فی الظواهر التي بین الجواد، جواد الطریق که بزرگ راه نه محل عبور قافله ها سینا اون کرد، اما تو بس بین الظواهر، فی الظواهر، ظواهر یعنی راه های فرعی، راه های فرعی که گاهی کسی ازشون عبور میکنه و اونطور مشتری نداره، هر شبت خدمت شما اون کراهت نداره. فرمود بر لا بسن تسلی فی الظواهر التي بین الجواد فاما علی الجواد فلا تسلی فیها. روایت بعدی محمد ابن الفضیل از امام رضا علیه السلام، کل طریق یوطع و یتطرق کانت فیه جاده ام لم تکن لا ینبغی الصلاة فیه. حضرت فرمود هر جایی که چه جاده رسمی باشه چه جاده رسمی نباشه، همین که محل مردم انتخابش کردن برای عبور مرور و محل عبور مرور مردمه دیگه کراهت داره، نماز خوندن درش. قل تو فعینه و سلی، آقا کجا نماز بخوانم؟ بلکه من باید نماز رو بخوانم. حضرت فرمود یمنتن و یسرتن، یا سمت دست راست کنار جاده، سمت راستش یا سمت چپش، یعنی وسط نباشی، جایی که مزاحمت عابرین باشی کنار قرار بگیری، اشکالی نداره. در اون حدیث قبلی گفتیم که 10 موضع بودن، اینجا صاحب وسائل متعرض شده 10 مواضع لا یصلا فیها منها مسال الطرق، یکی از جمله این جایی که او 10 جایی که نماز درش کراهت داره مسال الطرق، مثلا عرض می شود به معنای ای طرق المسلوکه، مثلا الطرق ای مسلوکاتها، یعنی او راههایی که ارشد خدمت شما مردم انتخابشون میکنن برای عبور مرور و عابر دارن، همیشه عابرینی دارن، نه اون که متروکه شده باشن یا عبورش عبور مرورشون کم باشه. بله، و همچنین چند تا روایت دیگه. خب دیگه تمام. بحث بعدی عرض کنم به خدمت شما، از سابع عشر فی مکان یکون مقابلا لنار مضرمه او سراج، یعنی همون بحثی بود که سری شب خوندیم که در مقابلش آتشی باشه، چه باشه، حتی چراغی باشه، مشعلی باشه که راحت داره، که باب سی روایات شد. از ثامن عشر فی مکان یکون مقابله تمثال و ذروح من غیر فرق بین المجسم و غیره، میفرماید که یکی از جاجز اماکنی مکروهه اینه که در مقابل انسان تمثال روحداری باشه، یعنی صورت ذوات الارواح در مقابل انسان باشه، فرق نمی کند چه مجسمه باشه یا اینکه ارشد نقشی باشه روی پرده ای یا روی کاغذی عکسی باشه. بله، باز هم که راحت داره. بعد اینم که روایاتش آمده در باب 32، اینم یه دو سه روایت، اینم از باب تیمم متبرک بخوانیم. 32 روایت اول، روایت محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر اصلی و التماثیل قدامی، نماز میکنم و تماثیل جلوی من هستن و نه انظر الیا، قال لا، حضرت فرمودی کار نکن، اطرح علیها صوبا، یا اطرح علیها صوبا ولا بأس بها، یه پارچه روش بینداز یه کراهتش برطرف میشه. بعد فرمود ولا بأس اذا کان عن یمینک او شمالک او خلفک او تحت رجلک او فوق رأسه، یعنی اگر سمت چپ یا راست یا بالا سر یا پایین باشه پا زیر پا کراهتی نداره. هر شود اگر مقابل شما باشه کراهت، البته اینه باید، چون در بحث دیگری داریم که اصلا ملائکه داخل نمیشن در یه اتاقی که تماثیل درش باشه، دیگه فرق هم نمی کنه روبرو باشه یا هر جا باشه، بنابراین باید حملش کنیم بر همون جاییست که گفتیم که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نداریم و در مقید، یه از همون جاست که حمل می بکنیم بر مراتب کراهت، که اگر روبرو باشه مرتبه شدید است و اگر که جای دیگه باشه مرتبه خفیف است. حالا اینجا ببخشید، نه خودی این اینجا اصل اجماع دیگه بر عدم حرمت. عرض کنم به خدمت شما اینجا یه جمله هست، این جمله به نظرم راوی اشتباه کرده، دقت بکنید باب ششم از همین باب 32، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی التمثال یکون فی البساط فتقع عینک علی و انت تصلی و انت تصلی قال ان کان بعین واحده فلا بأس و ان کان له عینان فلا. این به نظرم راوی اشتباه کرده، این معنی روایت چیه؟ حضرت می فرماید ان کان بعین واحده فلا بأسه و ان کان له عینان، این کراهت داره، این غلطه این عباره. این چه میخواد بگه؟ این میخواد بگه که اگر روبروته که با دو چشم میبینیش این کراهت داره، که اشاره است به روبرو بودن، چی که آدم روبروی انسانه انسان با دو چشمش میبینه، و اگر با یک چشم میبینیش یعنی پلوته، سمت دست راسته با چشم راست میبینی، سمت دست چپه فقط با چشم چپ میبینی، اگه چشم چپته ببندی دیگه نمیبینیش. عرض میشود بس بنابراین همون بحثیه که اگر که قبلا به این بیان گفتیم که اگر روبروی شما باشه کراهت، اگر سمت چپ یا راست یا پشت سر یا بالا یا پایین باشه نداره. این هم همونو میخواد بگه، این کان به عین واحده یعنی پهلو باشه، سمت راست یا سمت چپ کراهت نداره، یعنی خفیفه کراهتش، و اگر به عینه به عینینه یعنی به دو تا چشم خودت میبینیش که روبرود باشه قرائت داره و مراد از روایت منتها راوی متوجه مقصود نشده عبارت عوض کرده. حالا ببینیم عبارت اینطورش کرده قال ان کان به عین واحده فلا باس. به عین واحده یعنی با یه چشم خودت میبینیش یعنی پهلوت قرار گرفته. و ان کان لا عینان غلطه. و اگر تو به دو چشم خودت میبینیش یعنی رو به روزه، نه اینکه اگر او دو تا چشم داره. بله بله. خب عرض کردم خدمت شما دیگه تا اینجا کافیه و صلی الله علی محمد و آله.